اسپانسر این قسمت از یوتوکست ای پلنت. ما توی ایران همیشه دغدغه بروکر داشتیم. بنابر این پیدا کردن بروکری که معیارهای یک بروکر خوب رو داشته باشه همیشه واسه ما دردسر بوده. ای پلنت بروکری هست که خب این معیارها رو داره. اسپردش پایینه، حساباش متنوع هستش. یعنی حسابهایی داره که سواب داره، بعضیش سواب نداره، بعضیش اصلی پیج داره، بعضیش اصلی پیج نداره. بنابراین تنوع داره و شما میتونید انواع مختلف حساب رو داشته باشید. و رابط کاربری خیلی خوبی دارید که شما میتونید ازش استفاده بکنید. ضمن این که یک ویژگی خیلی خاصی که بروکر ای پلنت داره اینه که سرمایه شما تا سقف 20,000 یورو بیمه هستش. بنابراین نگرانی از بابت برخی مشکلاتی که ممکنه در بقیه بروکرها پیش بیاد ندارید. و در نهایت این که پشتیبانی 24 ساعته هم دارند و میتونید در هر ساعت از شبانه روز اگر به مشکل خوردید یا خدماتی خواستید باهاشون تماس بگیرید. اگر قبلا توی بروکری حساب باز نکردید، ای پلنت میتونه اولین گزینه شما باشه. اگر هم از قبل توی بروکر دیگه حساب دارید، میتونید از خدمات خاصشون استفاده کنید و به بروکر ای پلنت حتما یک سر بزنید. سلام دوستان، من صدر مولوی هستم، میزبان شما در این قسمت از یوتوکست. این ششمین قسمت از سری برنامه های ارز ذخیره، کاری از مجموعه آموزشی یوتوفارکس هستش. توی این فصل از پادکست داریم در مورد تاریخ ارزهای ذخیره جهانی صحبت میکنیم. اگر قسمت های قبلی رو نشنیدید یا ندیدید، حتما اون قسمت ها رو اول بشنوید و بعدش به سراغ این قسمت بیایید. یه پیوستگی کلی بین قسمت ها وجود داره، ولی خب استقلال هم دارن نسبت به هم. بنابراین ترجیحاً اون قسمت ها رو بشنوید و بعدش بیاید به این قسمت. لینک قسمت های قبلی رو توی توضیحات این قسمت میذارم و اگر نشنیدید که برگردید. خب قبل از شروع پادکست ازتون میخوام اگر دوستانی دارید که به حوزه بازار جهانی و اقتصاد جهانی علاقمندند، ما رو بهشون معرفی کنید و اگر خودتون هم علاقمندید، هر هفته و یا هر دو هفته که داریم پادکست رو منتشر میکنیم منتظر ما باشید تا با قسمت‌های جدیدی با شما همراه باشیم. در قسمت جدید قراره در مورد یورو دلار صحبت کنیم. عرض کردم که این فصل ما مربوط به ارز ذخیره هستش. دلار ایالات متحده از حدوداً بعد از جنگ جهانی دوم شروع کرد به این که بشه ارز قالب ذخیره جهانی. ولی خب طی فرایندی که این اتفاق افتاد، یک سری رویدادها بوده که عملاً به تبدیل شدن دلار به عنوان ارز جهانی کمک کرده. چند موردش رو قبلا گفتیم، ولی در این قسمت قراره در مورد یورو دلار صحبت کنیم. مجدد عرض کنم که یورو دلار به معنای جفت ارز یورو دلار در فارکس نیست، بلکه یورو دلار یک سیستم هستش که حالا توضیحات بیشتری میدم. یه مرور بد نیست بکنیم. همونطور که توی قسمت‌های قبلی گفتیم و احتمالاً تا الان همتون میدونید، بعد از جنگ جهانی دوم نماینده‌هایی از 44 کشور در هتلی توی برتون وودز ایالات متحده جمع شدند تا پایه‌هایی برای یک سیستم مالی بین‌المللی تنظیم کنند. انگیزه این کشورها این بود که از تکرار مشکلات تجاری که منجر به ایجاد بحران اقتصادی بعد از جنگ جهانی اول شده بود جلوگیری کنند و یک محیط اقتصادی با ثبات توی دنیا ایجاد بکنند. این نشست نتایج متعددی داشت و نتایج بعضن خوبی هم داشت، اما مهمترین نتیجه‌ای که در اجلاس برتون وودز دیدیم این بود که کشورها نرخ ارز خودشون رو به دلار امریکا و امریکا هم دلار خودش رو به طلا متصل کرد. این سیستم به سیستم پولی برتون وودز معروف شد. سیستم پولی برتون وودز مشکلات زیادی داشت، اما یکی از مشکلاتش این بود که سیاست‌های اقتصادی کشورها رو محدود می‌کرد و باعث می‌شد که سیاست‌گذارها برای حفظ استقلال پولی خودشون مجبور باشن سیاست‌های کنترل ترازنامه اجرا کنند. با این حال اقدامات کنترلی همیشه مؤثر نبودند و فعالین اقتصادی در سراسر دنیا شروع به پیدا کردن حفره‌هایی توی سیستم کردند. همین حفره‌ها باعث ظهور چیزی به اسم بازار یورو دلار شد. به زبان رسمی بازار یورو دلار بازاری برای سپرده‌های کوتاه مدت به دلار امریکا، ولی در بانک‌های خارج از قلمرو ایالات متحده به ویژه در لندن هستش. به زبان ساده‌تر بخوام توضیح بدم، یورو دلارها عملاً دلارهای امریکا هستند که توی حساب‌های خارج از ایالات متحده نگهداری میشن. پس مجدد میگم، همون دلار امریکاست ولی نه توی ایالات متحده، بلکه خارج از ایالات متحده. این بانک ها خب قاعدتاً که بانک های خارج از ایالات متحده هستند مشمول مقررات امریکا نمیشن و در واقع کنترل اونها دیگه دست دولت امریکا نیست. این اصطلاح در ابتدا به حساب های دلاری ایالات متحده در بانک های اروپا اطلاق میشد، اما امروز همه دلارهایی که خارج از ایالات متحده نگهداری میشن رو یورو دلار میگن. یعنی یک سپرده دلار ایالات متحده در توکیو یا پکن رو هم به عنوان سپرده یورو دلار میشناسن. حالا بعضن به خاطر بزرگ شدن اقتصاد آسیا دلار آسیایی هم میگن جدیدن، ولی به طور کل یورو دلار گفته میشه به ارز دلاری که خارج از ایالات متحده باشه. سیستم یورو دلار ممکنه به اشتباه با مبادلات ارزی جفت ارز یورو دلار یکسان گرفته بشه دوستان، ولی خب توضیح دادم این یک داستان متفاوته و هیچ ارتباطی به واحد پول یورو اتحادیه اروپا نداره. عملا به صورت کلی تر اگر بخوایم توضیح بدیم، پیشوند یورو رو میتونیم پشت هر ارزی که توی یک کشور دیگه مبادله میشه استفاده کنیم. برای مثال اگر ین ژاپن خارج از ژاپن مبادله بشه بهش میگن یورو ین، یا خود یورو اگر خارج از ناحیه یورو باشه بهش میگن یورو یورو و موارد مشابه. حالا یک مختصری از تاریخچه ایجاد سیستم یورو دلار میخوام بگم و ببینیم از کجا اومد، از چه سالی اومد و اصلا چرا اومد، چون معمولا هر چیزی ایجاد میشه مبتنی بر یک نیاز هستش. بعد از جنگ جهانی دوم مقدار دلار امریکا در خارج از ایالات متحده به طور قابل توجهی داشت افزایش پیدا میکرد که هم در نتیجه بودجه دلاری بود که به عنوان طرح مارشال برای بازسازی اروپا و کلن کشورهای جنگ زده تخصیص پیدا کرده بود و هم بابت درآمدهای دلاری صادرات اروپا به ایالات متحده بودش. گفتیم که ایالات متحده در مدت خیلی کوتاهی بعد از جنگ از بزرگترین صادر کننده به بزرگترین وارد کننده تبدیل شد و در اثر همین مسئله دلار زیادی از اقتصاد امریکا خارج می شد. در نتیجه مقادیر زیادی دلار امریکا در اختیار بانک‌های خارج از امریکا قرار گرفت. روایات مختلفی از ایجاد اولین حساب یورو دلاری ارائه شده، اما بیشتر اونها به نگهداری سپرده‌های دلاری در خارج از امریکا توسط دولت‌های کمونیستی اشاره داره. در یک نسخه از این روایت‌ها اولین حساب یورو دلار در فرانسه و برای چین کمونیست ایجاد شد که در سال 1949 تقریبا تمام اسکناس‌های دلاری خودش رو به بانک تجاری متعلق به اتحاد جماهیر شوروی در پاریس منتقل کرد. در ادامه هم در طول جنگ کره دارایی‌های باقی موندهش توی ایالات متحده رو قبل از اینکه مسدود بشه جابجا کرد. اما روایت‌های دیگه‌ای هم وجود داره در مورد اولین یورو دلاری که اتفاق افتاده. در یک روایت دیگه اولین حساب یورو دلاری توسط یک بانک انگلیسی ولی به نفع اتحاد جماهیر شوروی در طول جنگ سرد و بعد از حمله به مجارستان توی سال 1956 ایجاد شد. این تاریخ به اون زمانهای مشترک نزدیکتره، یعنی روایت‌های مشترک عمدتاً مربوط به همین سالهای 1956-7-8 اینان. و دلیلش هم این بود که اتحاد جماهیر شوروی میترسید که با اعمال تحریم سپرده‌هاش توی بانک‌های آمریکای شمالی مسدود بشن. بنابراین تصمیم گرفت مقداری از دلارهاش رو که مستقیما در بانک‌های آمریکای شمالی نگهداری می‌شد به بانک ناردونی مسکو که سهامش هم متعلق به خود اتحاد جماهیر شوروی بود منتقل کنه. بعد بانک انگلیسی دلار رو مجددا به بانک‌های ایالات متحده واریز می‌کرد بنابراین با اینکه در واقع دلارها هرگز از امریکا خارج نمی‌شدند، اما هیچ اختیاری هم برای مصادره اون پول‌ها توسط ایالات متحده وجود نداشت. چرا که حالا این پول‌ها به طور قانونی به بانک بریتانیا تعلق داشت و نه مستقیما به صاحبین زینفعش توی شوروی. بر همین اساس در 28 فوریه 1957 مبلغ 800 هزار دلار به بانک ناردونی منتقل شد. البته ببخشید این تلفظش نارودنی هستش، نه ناردونی، نارودنی. و اولین یورو دلار رو عملا ایجاد کرد. این پول ها اول به نام دلار یورو بانک معروف شدند یا دلار یورو بانک، اما در نهایت به یورو دلار معروف شدند. به این خاطر که بیشتر این سپرده ها در ابتدا توسط بانک ها و مؤسسات مالی اروپایی نگهداری می شد. بانک های شهر لندن مثل بانک میدلند که در حال حاضر زیر مجموعه HSBC هستش و برخی شعبات خارجیشون و زیر مجموعه های دیگرشون از شرکت های اصلی هستند که در نگهداری سپرده های یورو دلار نقش ایفا می کردند. اواسط دهه 1950 اتحاد جماهیر شوروی از بانک‌های اروپایی شروع کرد به درخواست نرخ بیشتر، یعنی بهره بیشتر، و در نهایت هم یک کارتل بانکی ایتالیایی تصمیم گرفت که این نرخ بهره رو پرداخت بکنه، یعنی نرخ بهره بالاتر نسبت به قبل که شوروی درخواست کرده بود. این دقیقاً همون نقطه مهمی بود که تجارت یورو دلار گسترش پیدا کرد و یورو دلار تبدیل شد به یک ارز غالب جهانی. بعد از اینکه بانکداران ایتالیایی این نرخ بهره بالاتر رو قبول کردند، حالا باید بانکدارهای ایتالیایی مقیم امریکا رو مجبور می‌کردند تا مشتریایی پیدا کنند که حاضر باشن دلارهای شوروی رو با نرخ بهره بالاتر قرض بگیرند. حالا سوال اینه که چرا این اتفاق می‌افته؟ یعنی چرا این نرخ بهره بالاتر داره رخ میده؟ جوابش تا حدی ساده هستش، بحث ریسک هستش. اگر شما دلارتون رو توی بانک‌های امریکا قرار بدین، این سپرده‌ها میرن ذیل یک بیمه‌ای به نام FDIC یا بیمه وجوه فدرال. حالا این بیمه چیکار می‌کنه؟ این بیمه اینجوری هستش که اگر همه مردم یک باره برای برداشت پولشون به بانک‌ها هجوم ببرند یا اصطلاحاً همون فرار بانکی یا پنیک بانکی یا وحشت بانکی رخ بده، تمام سپرده های تا سقف 250 هزار دلار بیمه دارند و حتی در صورت ورشکستگی بانک هم پرداخت میشن. این سقف قبلا 100 هزار دلار بود دوستان، ولی بد نیست بدونید که سال 2023 که همین سال گذشته بود که بانک های سیلیکون ولی و سیگنچر ورشکست شدند، خزانه داری و فدرال رزرو اعلام کردند که تمام سپرده ها باز پرداخت میشن. یعنی به هر حال دولت و بانک مرکزی ایالات متحده به منظور اینکه یک وحشت بزرگ رخ نده، پارسال گفتن که تمام سپرده ها باز پرداخت میشن و دیگه سقفی به عنوان 250 هزار دلار اونجا قائل نبودند. و خب این موضوع عجیبی هستش که به تنهایی جای بحث زیادی داره، ولی خب بحث ما فعلا متفاوته. بانک های خارج از امریکا که سپرده دلاری دارن تحت این بیمه نیستند عملاً. بیمه‌ای که عرض کردیم. بنابراین باید بهره بیشتری روی سپرده‌ها پرداخت کنند تا این ریسک رو پوشش بدن. تا پایان سال 1970 385 میلیارد یورو دلار توی حساب‌های بانکی خارج از ایالات متحده نگهداری می‌شد. این سپرده‌ها به کسب و کارهای مختلفی قرض داده می‌شد که اولاً صادرات به ایالات متحده داشتند و می‌تونستن وام دلاری رو باز پرداخت کنند. و ثانیاً در کشورهایی پرداخت میشد که نرخ بهره ارز خود اون کشور خیلی بالا بود و دسترسی به اعتبار یه مقدار سخت‌تر بود. چند تا عامل بود که باعث شد در دهه 1980 حجم یورو دلارها از گواهی سپرده های صادر شده توی ایالات متحده بیشتر بشه دوستان. خیلی این فرایند جالبه واقعا. چند تا دلیل داره که میگم. اول، به خاطر کسری‌های متوالی تراز پرداخت‌های ایالات متحده باعث می‌شد که خروج دلار از امریکا دائما در جریان باشه و حتی بعضی سال‌های تسریع پیدا کنه نسبت به سال‌های گذشته. مورد دوم، مقرراتی بود به نام مقررات کیو. دقیقاً همون حرف کیو. این مقررات اجازه نمیداد که بانک‌های تجاری در طول دهه 1970 و 1980 که نرخ تورم در ایالات متحده خیلی بالا بود، به سپرده‌ها از سطح مشخصی بهره بیشتری پرداخت کنند. اتفاقا یک ادعایی هم که مطرح میشه اینه که تورم دهه 70 و 80 بعد از برداشته شدن این مقررات بود که کاهش پیدا کرد. یعنی پول‌ها عملا از اقتصاد جمع میشد، مردم میبردن، مجددا سپرده گذاری میکردن. چرا؟ چون قوانین کیو برداشته شده بود یا تغییر پیدا کرده بود و اجازه داشتن بانک‌های تجاری که سپرده‌ها رو با نرخ‌های بالاتری قبول کنند. البته بخشی از بخش‌های مقررات کیو همچنان برقرار باقی موند. برای مثال هیچ وقت حداقل تا چند سال قبل روی سپرده‌های جاری سود پرداخت نمی‌شد و همون زمان هم عملاً این موضوع برقرار باقی موند. ولی روی سپرده‌های مدت‌تار سطح نرخ بهره رو بالاتر بردند. سومین دلیلش هم اینه که سپرده‌های یورودلاری منبع ارزان‌تری برای وجوه بودند. چون دارندگان این سپرده‌ها لازم نبود ذخیره قانونی نگه دارند و نیاز هم نبود تحت ارزیابی‌های لازم برای پوشش بیمه سپرده فدرال قرار بگیرند. اما شروع بازار یورو دلار و گسترشش چگونه بود؟ در ادامه می‌خوام به همین موضوع بپردازم. عوامل احتمالی زیادی وجود داره که به توسعه بازار یورو دلار کمک کرد. اما عمدتاً اوجگیری این اتفاق رو به سال 1957 نسبت میدن. اون زمان دولت بریتانیا برای کنترل بحران کانال سوئز و از طرف دیگه تورمی که ایجاد شده بود، محدودیت‌های شدیدی برای اخذ اعتبار به استرلینگ برای افراد غیر مقیم ایجاد کرده بود. یعنی محدود شده بودند افراد خارج از انگلستان برای دریافت وام استرلینگی یا وام پوندی بگیم. و استفاده از استرلینگ رو برای تأمین مالی معاملات شخص ثالث ممنوع کرد. اما همون جور که گفتیم معاملات استرلینگ در جهان خیلی عمیق شده بود و تمام کشورهای حوزه استرلینگ نیاز داشتند به این اعتبارات. برای دور زدن این موضوع بانک‌های لندنی شروع به استفاده از سپرده‌های دلاری به عنوان ابزار پرداخت اعتبار برای افراد غیر مقیم کردند. همین مسئله یکی از دلایلی شد که در سالهای بعد دلار امریکا جای استرلینگ رو بگیره. یکی دیگه از عواملی که باعث شد تا تقاضا برای سپرده‌های دلاری توی انگلستان رشد پیدا کنه، یک فرصت آربیتراژی بود که مقررات کیو توی ایالات متحده ایجاد کرده بود. اون زمان بانک میدلند انگلستان متوجه این فرصت آربیتراژ شد و تلاش کرد تا از این فرصت استفاده کنه. این بانک سپرده های دلاری 30 روزه رو با نرخ بهره 1.78% یا 1.875% دریافت میکرد و اون زمان خب مقررات کیو اجازه نمیداد که نرخ های بهره در ایالات متحده بالا باشه. نرخ های بهره منظور نرخی که بانک های تجاری پرداخت میکنند و این نرخی که بانک میدلند انگلستان داشت میداد بالاتر از تمام بانک‌های تجاری ایالات متحده بود و روی سپرده‌های دلاری هم پرداخت میشد. بعد بانک میدلند انگلستان چیکار میکرد؟ میومد دلار به دست اومده رو میفروخت تا پوند بخره و در مجموع این فرایند تبدیل دلار به پوند حدوداً 2.125% هزینه داشت که با اون 1.875 میشد مجموعاً 4%. پس بانک میدلند انگلستان 4% هزینه متحمل میشد تا اولاً سپرده دلاری بگیره و بعدش دلارها رو تبدیل به پوند بکنه. حالا حدس بزنید چیکار میکرد این پول رو؟ خب اون زمان نرخ بهره بانکی توی انگلستان 4.5% بود، ولی هزینه‌ای که بانک میدلند متحمل شده بود فقط 4% بود. یعنی میتونست اگر سپرده دلاری بگیره و این فرایندی که گفتیم رو انجام میداد 0.5% سود به قول معروف مفت و مجانی بگیره که معمولا آربیتراژ هم به همین میگن. یعنی از یه جای پول میگیری یا از یه جای جنس میگیری، جای دیگه‌ای که گرونتره میفروشی. اینجا از یک جایی که پول ارزونتره پول گرفته، جای دیگه که عملاً گرونتره پول گذاشته و نرخ بهره بالاتری داره دریافت میکنه. در نهایت این کار بانک میدلند و احتمالاً بانک‌های دیگه‌ای هم که کار مشابه انجام می‌دادند باعث شد که تقاضا برای دلار در خارج از ایالات متحده به یک بار اوج بگیره. در ادامه هر چقدر تقاضا برای دلار بیشتر می‌شد، بازارهای مالی برای تأمین مالی دلاری هم گسترش پیدا می‌کرد و معاملات یورو دلار بیشتر و عمیق‌تر می‌شد. در اواسط دهه 1960 یکی از بزرگترین بازارها برای وجوه کوتاه مدت دلاری از طریق بازار آتی یورو دلار واسه مؤسسات مالی ایجاد شد. این قراردادهای آتی به مؤسسات مالی اجازه میداد که نرخ سپرده یا پوشش ریسک وام رو در یک سری سررسید بسیار نقد و استاندارد از طریق یک بازار متمرکز مثل بورس کالای شیکاگو یا نیویورک ثابت نگه دارند و اجازه ندن نرخ سپرده افزایش شدیدی پیدا کنه. تا سال 2023 بازار آتی یورو دلار بر اساس نرخ لایبور کار میکرد، ولی بعدش نرخ رو به سوفر یا همون SOFR تغییر دادند و به طور کل امکان معامله قراردادهای نرخ‌های آتی لایبور و یورو دلار هم بسته شد در بورس شیکاگو. امروز بازار یورو دلار یکی از بهترین منابع برای تأمین مالی جهانی شده. بانک ها، کسب و کارها و مؤسسات مالی و حتی کشورها برای تأمین مالی پروژه هاشون یا بازپرداخت بدهی هاشون و یا تأمین نقدینگی از این بازار استفاده می کنند. این بازار تا حد زیادی از نظارت دولت امریکا خارج هستش، اگرچه ایالات متحده واسه نظارت روی این بازار اقدامات زیادی انجام داده، خصوصا با استفاده از ابزارهایی مثل سویفت تلاش کرده که همچنان روی دلارهای خارج از کشور نظارت داشته باشه. اقدامات خزانه‌داری آمریکا تا حدود زیادی واسه مبالغ خیلی بزرگ مؤثر بوده، اما نظارت بر تمام این بازار تقریبا نشدنی بوده. دوستان، خب یادآوری میکنم که اسپانسر این قسمت از یوتوکست بروکر ای پلنت هستش. ای پلنت یک سری خدمات خاص دیگه هم داره که حساب انحصاری طلا یکی از این خدمات هست. توی حساب انحصاری طلا شما اسپرد خیلی کمی پرداخت میکنید، یعنی کمتر از یک پیپ اسپرد داره این حساب، هرچند با مجموع اسپرد و کمیسیون بالای یک پیپ میشه، ولی برای دوستان اسکلپر که براشون مهمه که اسپرد کمتر باشه این حساب خیلی عالیه و مجموع اسپرد و کمیسیون هم از بقیه بروکرها یا کلن بقیه حسابهای همین بروکر هم پایین تره. پس اگر روی فقط طلا معامله میکنید این حساب میتونه مناسب شما باشه و من پیشنهاد میکنم که حتما به بروکر ای پلنت سر بزنید و از این حسابشون هم استفاده کنید. من دلیلش رو نمیدونم چرا توی ایران و یا خیلی از نقاط دنیا بعضی ها فقط روی طلا معامله میکنن، ولی به هر حال اگر شما جزء این عده هستید از این خدمت ای پلنت بهتره که استفاده بکنید. دو سوال مرتبط با بازار یورو دلار معمولا پرسیده میشه که خب در ادامه میخوام این دو سوال رو مطرح کنم و جواب بدم. اول اینکه آیا بازار یورو دلار پایدار میمونه، یعنی برقرار میمونه. مورد دومم اینه که اگر ایالات متحده به سمت ایجاد مازاد تراز پرداخت ها حرکت کنه این سیستم میتونه ادامه پیدا کنه یا نه. پاسخ به سوال اول اینه که بازار یورو دلار به بخش جدایی ناپذیر از بازارهای مالی بین المللی تبدیل شده و وظایفش باید توسط خودش یا بازارهای دیگه حتما انجام بشه، مگر اینکه حالا اتفاق خیلی بزرگی از قبیل جنگ‌های مالی و اینجور چیزهایی که اخیراً هم یه مقدار داریم به اون سمت میدیم رخ بده، مثل جهانی سازی معکوس. ولی خب این اتفاق بعیده که بازار یورو دلار رو خیلی تحت تأثیر قرار بده. پس بازار یورو دلار عملاً ضرورت وجودش و برقرار بودنش میشه گفت مشخص هستش و لازمه که همچنان ادامه پیدا بکنه. در پاسخ به سوال دوم میشه گفت که از اونجایی که سابقه بازار یورو دلار به سالهای دهه 50 میلادی برمیگرده، یعنی زمانی که ایالات متحده برای اولین بار کسری تراز پرداخت هاش زیاد شد، اغلب تصور میشه که اون کسری ها اون بازار رو ایجاد کردند و مازاد تراز پرداخت ها اون رو کاهش میدن و یا حتی بازار یورو دلار رو از بین میبرند. اما از اونجایی که دولت ها و فعالین اقتصادی توی خیلی کشورها بازار یورو دلار رو ارزشمند میدونند و از اون استفاده گسترده ای میکنند، اندازه این بازار فقط به موقعیت ایالات متحده بر نمیگرده و عوامل مختلفی توی تداوم کار سیستم یورو دلار مؤثر هستش. به نظر میرسه که اگر ایالات متحده مازاد تراز پرداخت ها ایجاد بکنه، عملیات بازار یورو دلار به طور قابل توجهی محدود نمیشه و در واقع حتی ممکنه به افزایش خودش ادامه بده. دلارهای خارج از امریکا عمدتاً دو بخش دارند. اول بانکداری دلاری، یعنی بانکهایی که سپرده های دلاری دارند، و دوم بازارهای سرمایه دلاری. ارزش این بازار 6.5 تریلیون دلار داره تخمین زده میشه. 1.6 تریلیون دلار هم اعتبارات بانکی است که توسط بانک های مقیم ایالات متحده به واندهندگان غیر بانکی خارج از امریکا ارائه شده. همچنین تخمین زده میشه که صندوق های سرمایه گذاری حدوداً 2.6 تریلیون دلار بدهی به وامگیرندگان خارجی ارائه کرده باشند که شامل اوراق بهادار و اوراق قرضه میشه. در واقع بانک ها و سرمایه گذارهای آمریکایی انگیزه دارند تا به خارج از امریکا وام بدند، چون این کار علاوه بر این که بازده بالاتری بهشون میده، کمکشون میکنه تا به پورتفولیوشون هم تنوع بدن. از طرفی وامگیرنده های بین المللی هم منابع محدودی دارند، بنابراین ترجیح میدن تا در ازای پرداخت بهره بالاتر منابع دلاری مورد نظر خودشون رو دریافت بکنند. به طور کلی سیستم بانکداری یورو دلار رو میشه به دو بخش تقسیم کرد. یکی که اساساً به دلیل آربیتراژ تحت نظارت هستش. بخش دیگه هم که بر روی نیازهای بانکی دلاری خارجی ها متمرکزه. برآورد اندازه سیستم یورو دلار خیلی ساده نیست. به همین دلیل هم هستش که منابع مختلف اعداد متفاوتی رو دارن گزارش میکنند. اندازه سیستم بانکداری یورو دلار تا اواخر دهه قبل از حدوداً 10 تریلیون دلار تا نزدیک 14 تریلیون دلار برآورد میشه که تقریباً 1/3 اندازه کل سیستم دلاری در جهان هستش و بزرگترین تأمین کننده مالی دلاری دنیا هم محسوب میشه، جوری که اواخر قرن 20 یعنی قبل از سال 2000 بیشتر از 90% تأمین مالی دلاری جهان توسط سیستم یورو دلار صورت میگرفت. یک چارتی بد نیست حالا بهش توجه بکنید، احتمالا توی یوتیوب بتونیم بذاریم. میبینیم که از سال 1964 تا 1969، یعنی زمانی که استخر طلای لندن دچار فروپاشی شد، اندازه تخمینی بازار یورو دلار بیشتر از 252% رشد داشته و از 75 میلیارد دلار به 264 میلیارد دلار رسیده. توی همین زمان دولت ایالات متحده تلاش میکرد که با کنترل واردات و قوانین تجاری خاص و وضع تعرفه و کارهای متفاوت خروج دلار رو کنترل بکنه. اما از طرف دیگه شرکت‌های چند ملیتی مشتاق بودن که از موجودی دلار مازادشون استفاده کنن و بانک‌ها هم به همون اندازه مشتاق بودن تا به این تقاضا جواب بدند و قوانین و محدودیت‌های فدرال رزرو رو دور بزنن و سود بیشتری کسب کنند. در واقع بازار یورو دلار نقش بزرگی توی فروپاشی سیستم برتون وودز هم داشت، چرا که دلارهای آمریکا رو از ایالات متحده خارج می‌کرد و کنترل اون رو برای دولت ایالات متحده سخت کردش. از طرفی هم یکی از دلایل ادامه حیات دلار آمریکا به عنوان یک ارز جهان روا همین سیستم یورو دلار بود. داخل پرانتز بگم که یکی از دلایل کاهش شدید تورم توی کشورهای سرمایه‌داری هم همین ارز ملی خارج از اقتصادشون بوده. فرض کنید کشوری هست که میتونه پول چاپ کنه، زیرساخت‌هاش رو بسازه و همون پول رو بعد از اینکه زیرساخت‌هاش رو ساخت به خارج از کشور صادر کنه و از چرخه اقتصادش خارج کنه. حالا این موردی که گفتم زیادی ساده سازی شده بود، وگرنه سازوکار پیچیده تره، ولی خب در نهایت نتیجه همینه. خب به پایان این قسمت از برنامه یوتوکست رسیدیم. توی این قسمت در مورد تاریخچه یورو دلار صحبت کردیم و گفتیم که این سیستم چگونه کار میکنه. سیستم یورو دلار همچنان هم برقراره، ولی همونطور که عرض کردیم نرخش تغییر کرده، نرخ آتیش. و اینجا لازمه بگم که ما چند قسمتی رو به دلار ایالات متحده اختصاص دادیم. در مورد برتون وود صحبت کردیم، در مورد سیستم پترودلار صحبت کردیم، قرارداد پترودلار، در مورد یورو دلار صحبت کردیم و همینجا پرونده دلار رو می‌بندیم و می‌دونیم که به هر حال از دهه 70 80 به بعد دلار کم کم غلبش بیشتر شد نسبت به بقیه ارزها و به مرور دلارهای بیشتری به کل دنیا صادر شد و الان هم که داریم می‌بینیم نزدیک 60 تا 70 درصد ذخایر ارزی دنیا رو دلار داره تشکیل میده و نزدیک 70 80 درصد تجارت دنیا رو هم با دلار دارن انجام میدن، نزدیک 70 فکر میکنم باشه و به نظر هم نمیرسه که حداقل تا چند دهه آتی بخواد ارز خاصی جایگزین دلار بشه. البته این رو هم میدونید که به هر حال هر تغییری درصد درصد رخ میده، به ویژه در این شرایطی که مثل گذشته ها نیست که به راحتی یک ارز جایگزین یک ارز دیگه در سیستم ذخایر جهانی بشه، چرا که قبلا اصلا تجارت جهانی چندان جایی نداشت و بخش خیلی کوچکی از جی دی پی جهانی رو تجارت تشکیل میداد، ولی در حال حاضر بحث تجارت به شدت اهمیت داره. بنابراین دلار اون قدرت و غلبه خودش رو در حال حاضر داره. به هر حال خب ممنونم از شما که این قسمت رو گوش دادید. در قسمت‌های بعدی به یوآن چین میپردازیم، به طلا میپردازیم و به ارزهایی که به هر حال میشه حتی 0.01% هم بهش فکر کرد که بشن ارز ذخیره بیشتر میپردازیم و 2 یا 3 قسمت از این فصل ارز ذخیره هنوز باقی مونده. فعلا پرونده دلار رو میبندیم اینجا. در آینده اگر به روز رسانی خاصی لازم بود در یک اپیزود ویژه در مورد دلار صحبت خواهیم کرد، ولی فعلا برای ادامه فصل به یوآن چین و طلا خواهیم پرداخت. در نهایت از بروکر ای پلنه تشکر میکنیم که از این قسمت از یوتوکست حمایت کردند. حتما به این بروکر سر بزنید. یک نکته جذاب و جالب که بد نیست بدونید اینه که اگر در این بروکر ثبت نام کنید شما میتونید از خدمات ویژه یوتوفارکس هم استفاده کنید. بنابراین در صورتی که با لینک موجود در توضیحات این اپیزود در بروکر ای پلنت ثبت نام کنید میتونید پیام بدید به پشتیبان یوتوفارکس و از خدمات ویژه ما هم استفاده کنید. خدمات ویژه‌ای که ما میدیم شامل تحلیل‌های ویژه و دوره های ویژه هستش. خود ای پلنت هم خدمات تحلیلی خیلی خوبی رو در پیج اینستاگرامشون و یوتیوبشون میدن. بنابراین شما عملا با ثبت نام در این بروکر میتونید از خدمات خیلی خوبی هم در کنار معاملاتتون استفاده بکنید. پشتیبانی 24 ساعتی خود ای پلنت هم در خدمت شما هستش. بنابراین اگر دغدغه یا ابهامی داشتید در مورد ای پلنت با ایشون تماس بگیرید. اگر ثبت نام هم کردید که با پشتیبانی یوتوفارکس تماس بگیرید تا خدمات رو دریافت بکنید.